روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندای عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سلام و وقتتان بخیر. امیدوارستم در هر کجایی که هستین صحت و سلامت باشین و از گزند روزگار در امان باشین. من فرخنده پیمانی میزبان شما در نیم ساعت آینده در برنامه روایت امروز هستم و البته دو مهمان هم، مهمان محترم هم از خانما به برنامه روایت امروز داریم که هر یک شهلا فرید، استاد پیشین در دانشگاه کابل و یکی از اعتراض کنندگان در واشنگتن، و خانم مهرو مهرین، یکی از فعالین حقوق زنان را با خود داریم. اما قبل از اینکه بحث را با ایشان آغاز بکنیم، شنوندای عزیز، میفهمین شما و در جریان هستین که کمپاین 16 روزه جلوگیری یا محو خشونت علیه زنان از که از تاریخ 25 ماه نوامبر آغاز شده، فعلا در بعضی از کشورهای جهان جریان داره که ابتدا از لندن آغاز شد و در شماری از کشورهای دیگه مانند کانادا و بعضی از کشورهای اروپایی و همچنان واشنگتن شاهد اعتراضات دادخواهی بر زنان افغانستان بود. البته با این کار زنان افغان میخواین که رهبران جهان را متوجه وضعیت زنان در افغانستان بسازن. خب یکی از خانمایی را که البته معرفی کردیم، مهمانای عزیز ما را به برنامه، خانم شهلا فرید است که اینا خودشان یکی از کسانی بودند که به واشنگتن در ای اعتراضات و یا گرد همایی خانما اشتراک داشتند. در ابتدا هر دو مهمان خود را به برنامه خوش آمدید میگیم و بعدا شروع میکنیم از مهمان اول برنامه ما که خانم شهلا فرید میباشند.
تشکر کنم.
مهمانان میشنوین صدای ما را؟
بله بله، من صدای شما را دارم.
میشه در ابتدا کوتاه در مورد از این گرد همایی که در واشنگتن برگزار شد شما یک کم صحبت بکنین، مختصراً بگوین که چیگونه خواستین که به این اعتراضات بپیوندین و خواستتان چی بود؟
بار سلام به شما و شنوندای محترم شما. ببینین، گردهمایی زنای مهاجر افغانستان و بیرون از افغانستان و به کشورشون امریکا و در واشنگتن، مدیریت ادی و آماده کردن چنین حرکت ها یک کار ساده نیست. ما باید چون وضعیت حقوقی را که مهاجرین افغانستان داره از هر لحاظ، باید از لحاظ حقوقی، از لحاظ امنیتی ما جواز از این فعالیت ها را باید داشته باشیم، با وجود که یک کشور است که در اینجا دموکراسی نهادی نشده، در اینجا آزادی بیان وجود داره، ولی با آن هم به خاطر که با دیگر شهروندا مشکل ایجاد نشه، ما باید حداقل دو هفته پیش، سه هفته پیش آمادگی چنین گردهمایی را داشته باشیم. اما طور شد که بعد از اعضای شبکه زنان افغان که قبلا در افغانستان فعالیت داشتن و امروز هم در افغانستان دفتر باز است، فعالیت دارن، ولی یک تعداد زیاد از اینا مهاجر شدن و با مهاجرت های اجباری تن دادن، که یکی از جمله هم خودم هستم. در پولی ازی که مستاد فاکولتی حقوق پوانتون کابل بودم، عضو هیئت رهبری شبکه زنان افغان بودم. شبکه زنان افغان رهبریش کوشش کرد که در طی دو هفته در اکثر از کشورهای جهان بتانن یا در تعداد از کشورهای جهان بتانن یک حرکت داشته باشن، تا یک بار دیگر به خاطر یا به یاد رهبرهای جهان بیارن که هنوز زنان افغانستان تحت ستم قرار دارن، هنوز زنان افغانستان تحت فشارهای روحی و روانی و فیزیکی قرار دارن. اونا به ابتدایی ترین حق خود که حق درسشان است، به ابتدایی ترین حق خود که گشت گذار آزاد یک فرد است، به ابتدایی ترین حق یک زن که کار از و است و یک اقتصاد خوب از و است، او را نداره. جهان اساسا زنان افغانستان را فراموش میکنه. ما بسیار متاثر شدیم که دیروز بایدن رئیس جمهور امریکا اعلان کردن که ما همراه زنان ایران هستیم، ولی در این روز که آغاز شده کمپاین من خشونت، هرگز هم از زنان افغانستان یاد نکردن. از آنجایی که اکثریت کشورهای جهان رهبرایش بر به قدرت رساندن طالبان نقش داشتن، ولی امروز سریعا طالبان در مقابل عملکرد طالبان، زنان تمام حقوق خود از دست دادن، حتی ابتدایی ترین حق خود که گشتگذار آزاد از اوناست که از خانه هم بیرون نمیتونه. متاسفانه امروز افغانستان و زنای افغانستان برای رهبرای جهان و بر جهان یک آجندای جالب و مهم نیست و اینا را به باد فراموشی میذارن. لذا در این حرکت و در این گردهمایی ما یک بار دیگر صدای زنای داخل افغانستان شدیم و خواستیم که رهبرهای جهانی صدای ما را بشنوه، فراموش نکنند که 30 میلیون نفوس افغانستان تحت فشار قرار داره و مشخصا دستی 30 یا 35 میلیون نفوس مشخصا زنان تحت ستم طالبان قرار داره و صدای ما را بشنوند و حمایت کنند زنان افغانستان تا از این وضعیت نجات پیدا کنند.
خب خانم مهرین هم خوش آمدید میگیم به برنامه. به نظرتون خانم مهرین چقدر این گرده همایی ها و این اعتراضات زنان نه تنها در داخل افغانستان بلکه در کشورهای مختلف اروپایی و ایالات متحده امریکا هم به نظرتون چقدر مهم است و چقدر تاثیرگذار است بر این که طالبان پالیسی خود را در قبال زنان افغانستان تغییر بدن؟
درود و سلام خدمت شما و خدمت میمان عزیز ما استاد گرامی و تمام شنوندگان محترم. دقیقا که این بلند کردن صداها که خارج از افغانستان است تأثیرات خود داره و ما سپاسگزاری میکنم و مدیون تک تک از این دوستا و هموطنان خود هستم که ما را درک کردن و صدا بلند کردن و با امید از این هستم که این صداها انقدر فرداسری شود که ما بتوانیم به مو حقوق از دست رفته خود دوباره او حقوق خود را به دست بیاریم. و این اعتراضاتی که در خارج از کشور صورت میگیره تاثیرات خاص خود دارد، چرا که در صورتی که اینا متوجه میشن که در خارج از کشور مردم و مردم کشور چی خارجی باشه و چی افغانای ما باشه که اگر اعتراض میکنن به خاطر حقوق زنای افغانستان، اقلا اینا یک تکان میخورن که اینجا زنای افغانستان تنها نیستن، در بیرون از کشور هم حمایت کننده ای دارن که اگر این هموطنای ما ادامه بتن و این اعتراضات دوام پیدا کنه، این من خوشبین هستم که این تاثیرات خود داره و اینا تحت یک فشار قرار میگیرن و من خوشبین هستم که به زودترین وقتی نتیجه میده. به خاطر از این که ما در افغانستان محدود شدیم، ما دیگه حتی به رفتن در اجتماع ما را حذف کردن، در دانشگاه و در مکتب و همه چیز دختر و زن افغانستان حذف شد، حالا در تفریگاه ها و جیم ها و در یعنی امام ها رفتن ما نمیکنیم. وقتی که در کوچکترین خواست زنا اینا زنا را محدود ساختن که رفتن به حمام یا جیم و یا پارک ها و رستوران ها هستن، اگر دوستا و هموطنان ما هم اعتراضات را برپا کنن، ای متوجه شده و رهبرای طالبان متوجه ضعف های خود، متوجه خشونت های خود میشن و ما خوشبین هستیم که نتیجه خوبتر و بهتر ما میگیریم.
خب برمیگردیم به خانم فرید. خانم فرید، به نظرتان آیا پالیسی طالبان در قبال زنان افغانستان واقعا پالیسی است که اینا تصمیم دارن تحت حاکمیتشان همین گونه شرایط را داشته باشن بر زنان، و یا ای که فکر میکنین از این طریق میخواین بالای کشورهای جهان فشار بیارن تا در عرصه بر رسمیت شناختن حکومتشان حداقل فشار آورده باشن و امتیازگیری بکنن به نظرتان؟
من فکر میکنم امی دو عامل برجسته هستن. امینا میخواین که استفاده افزاری سیاسی از حذف کردن زنها داشته باشن و هم میخواین قوت خود بر جهانیان نشان بده، بر کسایی که اینا رو به قدرت رسانده و امروز اینا از به قدرت رسانده از اینا پشیمان هستن و اینا میخواین که قوت خود بر جهان نشان بدن که اگر شما ما را به رسمیت نمیشناسید، ما میتونیم ظلمای بیشترتر از این هم سر مردم افغانستان انجام بدیم، چنانچه این ظلم ها روان است. اینا زنها را از جامعه حذف نکردن، اینا بلکه جوانای تحصیل کرده مردها را هم از جامعه حذف کردن. مرد در افغانستان حق نداره و یا هم از تهدید بیشتر طالبا زنای خود اجازه نمیتن که صدا بلند کنن. یا ایش وقت هم شما ندیدین که مرد افغانستان با زنها را مورد حمایت قرار بدن و یک جایی حرکت برا بندادن، چون از ترس بازداشت شدن، از ترس کشتن و از ترس برخورد بسیار خشن طالبا اینا نمیتونن عمل انجام بدن. لذا از آزادی هایی که یک فرد یک شهروند باید برخوردار باشه اینا برخوردار نیست. من فکر میکنم هم به عنوان یک افزار سیاسی یکی حرکت خود اینا استفاده میکنن و همچنان نباید را فراموش کنیم که طالبا رسم ها و عرف های قبیلوی خاص را اینا در افغانستان حاکم ساختن. اینا از یک آدرس بسیار کلان ساختار اجتماعی نمیتونن نمایندگی کنن. اینا از قبایل بسیار محدود نمایندگی میکنن که حداقل 30 سال عمر خود در کوه ها در مغاره ها گذاشتن و بر جنگ آماده شدن و نصف از عمر خود اینا در مدارس گذاشتن که اینا سوی مغزی شدن. الزام من شخصا خودم توقع ندارم که طالب بسیار زود تغییر کنه. طالب تغییر نمیکنه مگر اینکه مطمئن شود که اگر به این حالت پیش میره اینا از قدرت سیاسی حذف میشن. اینا دیگه جهان باز متوجه دی نمیشه که طالب میگه امریکا با ما مداخله کرد یا فلان کشور یا فلان کشور. باز اونجاست که جهان تصمیم میگیره که اینا باید از حاکمیت پس شود. همونطور که جهان در تصمیم گیری در آوردن به قدرت از اینا نقش است، کشورهای بزرگ مثل امریکا مثل دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در کل نقش داشتن و جا را خالی کردن برای اینا، فضا را برای اینا خالی ساختن و جنگی که مردم افغانستان با تروریسم داشتن او جنگ خاموش کردن و رفتن طالبا را به قدرت رساندن، خود توریستا را به قدرت رساندن و هدف کسایی که اینا را به قدرت رساند این بود که فقط خود از میدان جنگ با تروریسم بکشن. 20 سال که در افغانستان جنگ داخلی نبود، جنگ مردم افغانستان با طالب نبود، جنگ مردم افغانستان با تروریسم. ما 1 میلیون شهید دادیم، ما 45-50 هزار از اردو و پلیس خود شهید دادیم در راه جنگ با تروریسم. ولی دفعه این گروه تروریستی به قدرت میرسه، پس این گروه هران چیزی که سابق در حالت تروریستی انجام میدادن به نام تروریسم انجام میدادن امروز به اون نام انجام نمیدن، بلکه به قدرت رسیدن و اعمال قبیلوی و اعمال بسیار محدودی از گروه های اجتماعی را که یک عرف و رسم و رواج از اونا هست پوری سر مردم افغانستان تحمیل میکنه و ما متاثر میشیم که بعض از رهبرهای جهان هم میگه که مردم شما همیشه مثلا مردم همیگه میخواید او مردم هم به شما رد او مردم اونمو قبایل است که طالب به اون قبیله زاده شده، او زنه که میگه من مکتب نمیخوانم، او همو زنه است که مادر همی طالب است که او به قدرت رسیده. حتی خواهر ما نام گرفت که در افغانستان آل زنها به چی وضعیت هستن؟ به حقوق دای خود دسترسی ندارن. حتی در کابل یک زن در تمام ولایت افغانستان در کابل یک زن پیش دکتر طبیب مرد رفته نمیتونه با وجود محرم خود. باید جو کنه یک طبیب زن اکرشتش باشه یا نباشه دکتر ولادی نسایی زن میره برای مشکل ارتوپیدی یک زن هم باید او دوا بده.
خب خانم فرید میخواییم دمی
اینا کنه مشکلات که به وجود آمده بله. و اینا از این فشارها بالای مردم استفاده روانی و استفاده سیاسی میکنن تا جهان موافق به این بسازه که اینا را برسمیت بشه بله. چنین نخواست دادخواهی های زنها ادامه داره و یکی از خواسته های مادر دادخواهی های مهمیست که طالب ها برسمیت شناخته نشه.
بله خب اکثر رهبران طالبان میگن که ما بر زنا در چارچوب قوانین اسلامی حقوق قائل هستیم. به نظر شما آیا حقوقی که در غرب زنان خواستار از او هستن زیاد فرق داره با قوانینی که در اسلام هست و یا ای که فکر میکنین که تعریف طالبان از قوانین اسلامی سخت گیرانه است؟
من میتوالا بجوابش
بپردازم. بفرمایید.
ببینین من خودم کتاب نوشته کردم حقوق اسلام، حقوق زنان را در اسلام با قواعد بین المللی که امروز طالبا او را به نام قواعد غربی یاد میکنن، در حالی که قواعد بین المللی تمام کشورهای جهان که عضویت سازمان ملل متحده دارن بر پای قوانین بین المللی امضا کرد. یکی از قاعده ها هم کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زن کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی است که دولت افغانستان به او الحاق حاصل کرده. به این مفهوم که افغانستان جزء از این کنوانسیون است و هر دولت حکومتی یا هر حکومت سیاسی یا هر گروهی که در اونجا حاکم شده میان مجبور هستند که قوانین تدبیر کنند. که طالبا امروز مفهوم اینمی مجبوریت خود را درک کرده نمیتونند. شما به عنوان یک گروه سیاسی وقتی میایید قدرت میگیرید پس شما یک گروه کوچک جنگجو هستید که شما قواعد بین المللی احترام نمیگذارید. پس تا زمانی که شما قواعد بین المللی احترام نکنید جهان هم شما را به رسمیت نمی‌شناسه. من وقتی مطالعه مقایسه‌ای کردم در سال 1393 که 2018 بود کتاب ما چاپ شد، کتاب ما فعلا در افغانستان است، شاید بیشتری زنها او را مطالعه کرده باشد. من اون تفاوت هایی که در قواعد بین المللی به نسبت حقوق زن وجود داشت در متناسب اسلام ما اونا رو برجسته ساختیم و اونا حق هر ملت است که او رو باز ریزه کنن در تطبیقش در زمانی که با کانونشنل ها قاتل میکنن او رو ریزه کنن بگن مخالف اصول یا احکام دین است که ما از او پیروی میکنیم میرن عملی نمیکنه. مثلا در خود هندوستان هم چنین شده، کوه هم یک کشور مذهبی هندو است که بعد قواعد بین المللی از آن ریزه خود استفاده کرده. طالبان این مفاهیم هیچ نمیدانن، میگن که حقوق غربی ما وقتی درس بخونم یا اولاد ما در افغانستان درس بخونه این حقوق غربی است؟ آیا وقتی یک زن کار میکنه این حق غربی است؟ این اسلام نگفته؟ در کجا اسلام نهی آمده برای اینکه زن درس بخونه؟ در کدام قسمت اسلام نهی آمده که زن کار نکنه؟ در صدر اسلام خود بی بی خدیجه یک تاجر کلان بود، از پول یک زن که تجارت بی بی خدیجه بود حضرت محمد صلی الله علیه و آله جهاد خود را پیش برد. نقش که زن از لحاظ اقتصادی در جهاد اسلام داشت چرا طالبان فراموش کردند؟ فردا یا امروز معاون وزارت خارجه پاکستان که یک زن است، یک کشور اسلامی، امروز میره با وزیر خارجه طالبان در افغانستان مذاکره میکنه. آیا او زن مسلمان نیست؟ او زن مسلمان است، کشوری که تو در اونجا زاده شدی ساخته شدی، امروز وزیر معاون وزارت خارجه اش یک زن. پس من به این فکر هستم که فکر طالبان فکر اسلامی نیست، بلکه طالبان اجرای احکام اسلام منوط به خود دانسته و از حضرت یک قبیله او رو تطبیق میکنه. حتی شلاق زدن در اسلام یک نوع جزا هست در جرائم. من نمیگم که این غلط است، یک نظام حقوقی است، این نوع جزاها را برای جرائم تعیین کرده، ولی به صراحت در فقه گفته شده وقتی یک زن محکوم یا یک زن متهم شلاق بالاش تطبیق میشه، در فضای آزاد نباید شلاق بالاش تطبیق شود، در حضور مردان نباید شلاق بالاش تطبیق شود، و کسی که حکم محکمه را در اجرا میگذاره او باید یک زن باشه. اینا زن هم میکشن در محضر عامه که یک هزار مرد استاد است، او را میشنن و خمچین میزنن و خمچینیشان را بود شلاق نیست که در دین تعریف شده، و او را میبینه اول بدن تا دست میزنه که در زیر چادریش کدام لباس قوی تر پوشیده. یعنی یک کجای زیده اسلام گفته شده بیایی هر طالب به هر سطح کس که امری مومنی شد بیشنه رو بریم امرای مدب بزنه. در کجای اسلام آمده که مرد شلاق بزنه زنه؟ در کجای اسلام آمده که دو بدن زنه لمس که یه لباس پوشیده در زیر چادری خود یا نپوشیده؟ در کجای اسلام آمده؟ در کجای اسلام آمده که مطلق حکم در محضر عام تدبیر شده چی سر مرد چی سر زن؟ گفته این مربوط قاضی است. آیا در شرایط فعلی افغانستان ضرور است حکم شلاق زدن بر زن و مردی که از فقر تنفروشی میکنه؟ او زن از فقر میره تنفروشی میکنه، این میره سرش شلاق میزنه؟ تو آب نان زن رسانده نمیتونی برش، پس او چی کنه؟ وقتی نمیتونه روز شب خود غذاش پیدا کنه مجبور به تنفروشی میشه و تو بره شلاق میده. کجای این تناسب داره با احکام دین در دین جزاها تعیین شده؟
بله. خب خانم مهرین، بر شما برمیگردیم. در حالی که روز به روز محدودیت ها بالای زنان در افغانستان بیشتر میشه و اعتراضات زنان هم از ابتدای حاکمیت طالبان تا اکنون جریان داره که تقریبا بیشتر از 15 ماه میشه از حاکمیت طالبان، شما وضعیت دادخواهی زنان را در داخل افغانستان چگونه میبینین؟ آیا انگیزه برای ادامه این وضعیت وجود داره یا در بین زنان، چون با اینکه اعتراضات زنان بیشتر شد محدودیت ها از طرف طالبان هم بیشتر شد و بیشتر ساحه برای زنان که اعتراض میکنن تنگتر شده، حتی که خانواده ها و فامیل ها زیر تهدید قرار دارن، خب شما چی فکر میکنین؟ آیا این وضعیت ادامه پیدا کنه؟ دیگر زن در داخل افغانستان حاضر به این خواهد شد که این دادخواهی را ادامه بده؟
تشکر از سوالتون. بله، چون زنان که ما که در گروه های مختلف فعالیت میکنیم، ولی هدف ما یکی است و حتی فعالیت های به شکل پنهانی تحت یک چتر ما داریم، مجلس های خود را داریم و نشست های خود را داریم که ما در چی زمان و چی شیوه صدای خود را بلند کنیم. شما شاهد ویدیوهایی بودین که حتی در زیرزمین ها ما رفتیم و شعارهای خود را بلند کردیم و صدای خود را بلند ساختیم و در هر حکمی که اینا صادر میکنن و هر که در او نقض حقوق زنا هست ما خاموش نشستیم، بلکه صدا بلند کردیم. ولی یک محدودیت جدی را که در این چند دقیقا در یک ماه اینا ادامه دادن که در همش درباره زنا، همش در محدودیت ها در مورد بدون رفتن و امام رفتن و تفریگاه های زنا است. در این قسمت هم ما نشست های خود را داریم. ما یک اعتراض خیابانی دیگه هم شاید به سطح بسیار به تعداد بسیار زیاد داریم، ولی یک تعدادی که مثلا در امی اواخر یک تعداد خانم ها دستگیر شدن و فعلا در بندشان هستن، به خاطر از اونها هم دادخواهی کردیم که تا هنوز نتیجه نداده و منکر میشن که ما این خانم ها را حتی در بند ما نیستن، حتی ما مثل که سابق هم دوستای ما در بند از اینا بودن و بازرها شدن
انکار میکردن
یا به ضمانت یا به هر قسمی برشیوی که رها شدن، ولی در بند خودشان بود. ولی فعلا هم که دوستای ما هستن و محدودیت هایی که وضع شده، یعنی این جنبش ها حتی شما شاهد بودین که در 25 نوامبر یک گروه تازه تشکیل بود که جنبش های تازه تشکیل بودن که دقیقا از جایی که فرخنده را در سال 2015 شهید ساختن، فرخنده را ناحق و بیگناه یک خانم مورد خشونت قرار گرفت، از امو محل که فرخنده شهید میشه از اونمو قسمت دختر خانمایی که جنبش های تازه تشکیل بودن اعتراض خود را کردن، ولی متاسفانه با فعیرهای وایی و با خشونت جدی امروشان برخورد شد و متفرق شدن و رفتن. ولی ما که در این قسمت و قدم گذاشتیم عواقب از این فکر کردیم، ما باید گروهی مقابل هستیم که نه گروه زبان انسانیت را بلد است، نه در اسلام از آموزه های دینی اونا کدام آگاهی دارن و نه اصلا اونا برخوردهای اجتماعی و نزاکت های اجتماعی و انسانی را بلد نیستن. بنابراین ما از یک طرف در میدان مبارزه ما را سازمان بین المللی و جامعه جهانی تنها گذاشت و از طرف دیگه محدودیت ها بالای خانم ها بیشتر و بیشتر شد. در این مدت که محدودیت ها بیشتر شده، ما تصمیم از این داریم که به شکل پنهانی خانه به خانه کمپاین های خود را شروع کنیم و خانم ها را وادار بسازیم که به خاطر دختر خود برم شما با ما
یک جا شما. خب یک سوال دم اینجا بر ما در ذهنم خطور کرد خانم مهرین، آیا شما حمایت مردان خانواده تان دارین در افغانستان؟ ما درک میکنم که شرایط در افغانستان فعلا دشوار است، چون بیشتر زنانه که در اعتراض ها اشتراک میکنن بیشتر مورد تعقیب قرار میگیرند و بیشتر تهدید میشن از سوی گروه طالبان. آیا مردان خانواده حمایت میکنن از این اعتراضا؟ شما بیشتر با زنان در ارتباط هستین، چی میگن اونا؟
این تعدادی که ما به خیابان ها ریختیم و اعتراض میکنیم، شما فکر کنین که تنهای نمی تعداد خانما را برادرایشان و شوهرایشان و پدرایشان حمایت میکنن و اکثرا تعدادی که با ما حاضر نمیشن محدودیت های خانواده هست که اونا حاضر نمیشن. اگر نی اونم قسم که ما وظیفه مجلس دادیم و این خواهرای دیگه که امروز ما این مزدم خیابان ریختن همش وظیفه های خدا نزد دادن، مکتب و دست و دانشگاه را از دست دادن، یک درد برشون رسیده که آمدن برای خیابان. ولی اون تعداد را که فامیلا اجازه نمیده با ما هستن ولی نمیتونن که فرا بلند. و تنها ماهایی که از طرف فامیل ها حمایت میشیم، با وجودی که برای ما یا برادرای ما یا همه فامیل ها یک ترس و اضطراب دارن، ولی اکثرا حمایت ما کردن، اکثرا در کنار ما بودن، اکثرا یک روزیه بر ما دادن که نمی کار مثبت است که شما به خاطر حق و حقوق خودتان و برادرایتان و خواهرایتان مبارزه می کنید. ولی متاسفانه ای کاش یک 20% مردای کشور با ما هم گام می بودن، ما به زودترین وقت پیروز می شدیم، حتی می تانستیم که حداقل چندین مکاسب در بازش باز کنیم.
خب سوال می کنیم از خانم فرید، به نظرتان در این 15 ماه و بیشتر از 15 ماه گذشته اکثر نهادهای حقوق بشری جهان البته با اعلامیه ها کارا اعمال طالبان را بیشتر محکوم کردن و در حقیقت کار عملی برای زنان افغان صورت نگرفت، به نظرتان چی رای حل در حقیقت کوتا مدت و ای که زودتر رسیدگی شد به وضعیت زنان در افغانستان و از نقض حقوق بشر در افغانستان در قبال زنان جلوگیری شود، به نظر شما چی خواهد بود؟ کشورهای جهان چی راه برد را پیش رو بگیرن؟
بله، ما وقت به خواهر ما که صحبت میکنن از افغانستان و یکی از خواهرهای مبارز ما هستن در جنبش شهیدی هستن، ما اینا رو اطمینان میتونم که اگر روز شود که شما نتونین صدایتان را بلند کنین، شما مطمئن باشین که ما در دنیا زندگی جایی که ما آمده ما بر رفاه زندگی نمیکنیم. با تمام اون مشکلاتی که ما در افغانستان بودیم فعلا در این کشور ما با تمام اون مشکلات زندگی میکنیم. با خود من میال ریسرچ تحقیق را دارم در مورد خانواده افغانستان که در اینجا هم دختر 16 ساله خود اینا اجازه نمیدن، چون در اینجا مکاتب دختر و بچه ها یک جای هست. در اینجا هم زن اجازه رفتن پیش دکتر مرد نداره از خانواده افغان. در اینجا هم زنان از خانه بیرون نمیتونن. ما مجبور هستیم که در اینجا بر زنان افغانستان کار کنیم و شما مطمئن باشین که ما صدای شما، من شخصا خودم میشناسید که من سیاسی بودم نه با کدام گروه خاص ارتباط دارم، من اگر انسان علمی بودم نوشته میکردم و نمتر ادامه میدم، من صدای زن افغانستان خواهد بودم، بر زن افغانستان در اینجا کار خواهد کردم. هیچگاه هم تا شما به حقتان نرسید صدای تان خاموش نمیشه. اومد این سرازی که چرا با اعلامیه ها بسنده هست یو این یا سازمان ملل متحد، اینا هم قدرت اجرایی نهادهای حقوق بشری قدرت اجرایی نداره، ولی همیشه اینا با دادخواهی ها با تشویق مردم به دادخواهی و آزادی بیان اینا میتونن که خواسته های حقوق بشری مردم از راه های مختلف حمایتشان کنه و بتونن اینا را به خواسته هایشون برسونن. از این سبب است که وقتی اینا اصولا قدرت اجرایی ندارن راه های دیگر را پیش میگن، که یکی از راه ها هم همی است که زمین های دادخواهی بیشتر در مساید میسازه برای مردم همین کشورهایی که به این حالت هستن در هر گوشه از دنیا اگر باشه، تنها بس افغانستان نیست. و شما مطمئن باشین که اینا نظارت میکنن، نظارت از اینا بالاخره زمین رو برای این مساید میسازه که افغانستان یک تغییر برای زندگی زن افغانستان بیاره. و یکی چرا طالب تا چی وقتی رقم میکنه و کدام راه عملی را ما پیش میگیریم؟ یک راه عملی در دادخواهی های ما که ما خواستیم همین است که طالب به رسمیت شناخته نشه. فشارها تا یک سال اینا بدون به رسمیت کار کردن، قاضی محکمه طالب دیگه حق نداره که با احکام شریعت تطبیق کنه. یک بخش دیگه از دادخواهی ما خواهد بود که ما شروع میکنیم که یه بگو یک کشورهای جهان، آیا یک کشوری که به رسمیت شناخته نشده، آیا یک کشوری که هنوز کابینه رسمی نداره، کابینه سرپرست داره، آیا قاضی که به حکم امیرالمومنین قاضی شده و او امیرالمومنین تانوز هیچ کس جریش نایده، آیا او صلاحیت تطبیق احکام شرعی را داره که نداره؟ این دادخواهی بعدی ماست که عدم موثریت حکومت سرپرست ما با دادخواهی های خود نشان خواهد دادیم و این ما را در این قسمت جهان هم باز همکاری خواهد کرد که چگونه تغییری برای اینا بیاد. و بس دیگه ایست که عدم محدود کردن سفرهای رهبرهای طالبا هنوز ادامه پیدا کنه که ادامه پیدا کرده و خودشان به صدها مشکل به یعنی فعلا مواجه هستن. و همچنان پولای مسجدی افغانستان هیچگاه به دست از اینا نده، هیچگاه، و محدود کنن همکاری های خود. فقط همکاری کمک های بشر دوستانه که از فقر و از بحران و از گرسنگی مردم افغانستان نجات میده، اونمو کمک ها و دست طالبان نباشد توسط خود نهادهایی که کمک میکنه مدیریت شود. اینا فشارهایی است که بر طالب عملا وارد شده روی و این بالاخره تاثیر خود می داشته باشه. بله. و من باز هم میگم که دادخواهی یک روند است که یک روز دروز نخواهد بود. دادخواهی دوام پیدا میکنه و همیشه دادخواهی ها نتیجه نمیده. ما نباید، زنای افغانستان نباید متاثر شد، ما نباید متاثر شد. بحثی که ما به عنوان مهاجرین اجباری از افغانستان بیرون شدیم، لطفا هیچ وقت شما فکر نکنید که خواهرتون آمده برای رفاه اینجا زندگی میکنه. ما با تمام مشکلاتی که در افغانستان مواجه بودیم همینجا هم مواجه هستیم. ما خانه از زندگی کلی چیز خود از دست دادیم، ولی اینجا ما به خانه زندگی میکنم که $2,500 کرام میدم که $2,500 20 نفر زندگی شده افغانستان پیش برده میدونه. شما ببینید که چقدر ما با مشکلات اینجا زندگی میکنیم. اینجا کدام رفاه نیست که ما آمدیم افغانستان بیرون شدیم، اینجا با بسیار سهولت زندگی میکنیم و افغانستان و افغان و
خواهر ما در افغانستان فراموش بودم. یک جان تشکر خانم فرید و خانم مهرین از اشتراکتان در برنامه، از این که نظریاتتان با ما شریک ساختین و تحلیل کردین موضوع را. یک جان ممنون. برنامه بعدی رادیو آشنا صدای امریکا را شنونده عزیز فراموش نکنین. وقت بخیر.